آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود و من تویلی سفر از شهری پراگا شما را همراهی می کنم. سلام شنونده ارجمند، امروز پنجشنبه 16 اکتبر سال 2008 میلادی است و ساعت در اینجا 6 بیگاه.
از من هم سلام شنونده ارجمند، فرهاد میلاد هستم و استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه در خدمت شما. ساعت در اینجا 9 شام است و در آغاز اخبار تازه این ساعت را از همکارم اسکندر خواجه میرزاده می شنویم.
آخر هفته روان رهبران اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا واخوری دایر نموده برنامه ملاقات رهبران کشورهای عالم بخشیده به اصلاحات نظام مالی بین المللی را طرح‌ریزی میکنند. این نقشه روز پنجشنبه در پایان ملاقات رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در بروسل اعلان شد. رهبر دوره اتحادیه اروپا پرزیدنت فرانسه نیکولا سارکوزی میگوید که همه اعضای این سازمان از برنامه نجات بانک ها پشتیبانی میکنند. رهبران کشورهای عضو اتحادیه بحث مسئله آغاز گفتوشنید با روسیه را به تأخیر گذاشتند. اصلا هدف از نشست بروسل ارزیابی برنامه مبارزه با تغییر اقلیم بود، ولی روز چهارشنبه ایتالیا و کشورهای اروپای شرقی تاکید کردند که فعلا اجرای آن خیلی گران خواهد افتید. ضمناً روز پنجشنبه وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان مسئله شامل شوی این جمهوری به پروتکل کیوتو را بحث نمودند، ولی در نهایت از امضای آن دست کشیدند. شادی شبدولوف وکیل مردمی از حزب کمونیست تاجیکستان در این باره گفت:
نشود که ما این امضا کنیم و بعد عملیات زواد بسته میمانند و ازبکستان میبردارد مسئله را کندرم چند بردارد و هم دیگر مسئله صنعتی ما که شما پروتکل امضا کردید انا جو کنید. سوال مشخص تا چه اندازه حسابات در حکومت وجود دارد پیش از امضای این، پیش از راتیفیکاسیا ما تیار هستیم که همین اجرا کنیم یا نه؟
پروتکل کیوتو سال 1997 در کنفرانس سازمان ملل متحد قبول شده است. کشورهایی که آن را به تصویب رساندند باید پرتاب گازهای به اصطلاح گلخانه‌ای را کاهش دهند. ماه آینده در تاجیکستان کانال تلویزیونی جهان نما پخش برنامه‌هایش را شروع می‌کند. رئیس کمیته دولتی رادیو و تلویزیون نزد حکومت تاجیکستان اسدالله رحمانوف میگوید که برنامه‌های شبکه خبری جهان نما اساساً به زبان تاجیکی و بدون توقف 24 ساعت در شبانه روز پخش خواهند شد. همین منبع افزوده است که در آغاز برنامه‌های جهان نما 60% قلمرو تاجیکستان را فرا خواهند گرفت. رحمانوف تاکید کرده است که سپس به تدریج تماشای جهان نما طریق ماهواره در سراسر جمهوری و گوشه‌های مختلف عالم امکان پذیر می‌شود. ناظران بین المللی انتخابات پرزیدنتی آذربایجان میگویند در رای دهی اصول دموکراسی به چشم نمیخورد. اظهارات سازمان امنیت و همکاری اروپا بعد اعلان نتیجه های انتخابات پخش شد. با گفتی مقامات آذربایجان در انتخابات 15 اکتبر رئیس جمهوری کنونی این کشور الهام علیف با دستگیری تخمینا 90% رای دهندگان بار دیگر پرزیدنت انتخاب شده است. نظامیان بریتانیا میگویند بر اثر ترکش در ولایت جنوبی هلمند افغانستان یک سرباز این کشور به هلاکت رسید. به قول وزارت مدافع بریتانیا سر از آغاز عملیات نظامی در افغانستان در آخر سال 2001 تا امروز در این کشور 121 نظامی بریتانیا کشته شدند. سازمان امنیت و همکاری اروپا از حکومت ازبکستان دعوت کرد که روزنامه‌نگار مستقل را از زندان رها نموده اتهامات قلبکی روی او بار کرده‌اش را لغو کند. هفته گذشته صالح جان عبدالرحمنوف با ابنامه مربوط با مواد مخدر به مدت 10 سال از آزادی محروم شد. عبدالرحمنوف که با تنقید حکومت ازبکستان معروف می باشد در سامانه اینترنتی اخبار ازبکستان و همچنان رادیوی آزادی کار کرده است. میکلوش هرستی مسئول آزادی مطبوعات در سازمان امنیت و همکاری اروپا روز چهارشنبه ابراز داشت که محاکمه عبدالرحمنوف جوابگویی معیارهای دادگاه عادلانه نبوده است. واشنگتن تحریم نوی ایران از جانب استرالیا را خوش پذیرایی کرده است. استرالیا تصمیم گرفت بر ضد افراد و مؤسسه های شریک در برنامه هستوی و موشکی تهران تحریم جاری نماید. روز چهارشنبه استرالیا 20 فرد و 18 مؤسسه را مورد تحریم مالی و سفری قرار داد. از جمله صورت حساب های بانک ملی و صدارت ایران منجمد شدند. منصبدار وزارت مالیه ایالات متحده آمریکا استیوارت لوی با اقدام استرالیا کفکوبی نموده از کشورهای دیگر دعوت کرد که با کنبیرا پیروی نمایند.
اخباری تازه جهان را از همکارم اسکندر خواجه میرزاده میشنیدیم. شنونده ارجمند، برای دریافت اخبار و گزارش های بیشتر لطفاً به سامانه اینترنتی و یا وبسایت رادیو آزادی رو برید. آزادی.org آزادی.org
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا شنوندگان گرامی، عنوانی چند از گزارش های مهمی برنامه که تا نیم ساعت دیگر با هم خواهیم شنید.
اتحادیه اروپا خواستار نظارت بیشتری دولت ها از فعالیت بازارهای مالی شد.
الهام علیف در انتخابات تحریم شده از سوی مخالفین پیروزی به دست آورد.
سازمان ملل متحد میگوید امیدوار است با وجود بحران جهانی مالی کشورهای دانار به مردم محتاج تاجیکستان کمک میکنند.
مقامات رسمی میگویند در میان نهادهای انتظامی ولایت ختلان رشوه‌خواری و فساد افزوده است. و حالا شنوندگان ارجمند، شروع میکنیم از مسئله داغ امروز جهان. رهبران اتحادیه اروپا که امروز در شهر بروسل بحران ترسناک جهانی مالی را بررسی میکنند، رسما از دیگر کشورهای جهان خواهند خواست به زودی کنفرانس بین المللی دایر به تحقیق و تکمیل نظام جهانی مالی برگزار شود.
بله، رهبران کشورهای اتحادیه اروپا میخواهند تا نظام نوی مالی در جهان راه اندازی شود که مقررات یگانه نظارت داشته باشد تا که از تکرار چنین بحران‌های مالی در سراسر جهان در آینده پیشگیری شود. همکارم اسکندر خواجه میرزاده که اخبار جهان را و تاجیکستان را تقدیم کرد، همچنین نشست رهبران اتحادیه اروپا را از نزدیک پیگیری داشت و در این باره بررسی بیشتر دارد.
با این روی نرخ اوراق گرانبها در بازارهای جهانی ادامه دارد. روز پنجشنبه نرخ سهمیه‌ها در آسیا و اروپا به قدر کافی پایین رفت. حکومت شویتسری اعلان کرد که برای نجات بانک‌های این کشور ده‌ها میلیارد دلار تخصیص می‌دهد. روز چهارشنبه باشد بازارهای مالی ایالات متحده آمریکا و ژاپن یا خود ژاپن با بزرگترین خسارات از زمان آغاز بحران مواجه شده بودند. خلاص، ورود پول زیاد هم تا هنوز بازارهای مالی را آرام نکرده است و رهبران کشورها هر چی بیشتر درباره ریشه مشکلی و راه‌های جلوگیری آن در آینده حرف می‌زنند. در شهر بروسل، پرزیدنت فرانسه نیکولا سارکوزی که ریاست دوری اتحادیه اروپا را بر دوش دارد، دعوت کرد که ماه آینده در نیویورک کنفرانس بین‌المللی با شرکت رهبران ممالک برپا شود. همین گونه روز چهارشنبه نمایندگان 8 کشور صنعتی عالم معروف با نام G8 دعوت کردند که در وقت مناسب چنین ملاقات بین‌المللی دایر گردد، ولی آنها نیز پیرامون چارچوب آن چیزی نگفتند. پرزیدنت سارکوزی میگوید که جهان به یک نظام نوی کپیتالیسم یا خود ساختی دولتی سرمایه‌داری احتیاج دارد.
اوکن انستیتوشن فینانسیر نه دو اشاپه این رگولاسیون و این سورویلانس.
یگان مؤسسه مالی بدون کدام استثنایی نباید از نظارت و مراقبت بیرون باشد. ما با یک نظام اجرایی پولی احتیاج داریم که از داخل و خارج نظارت شود تا در آن فایده‌جویی کورکورانه جای نداشته باشد و رهبران و مدیران مسئول قرارهای قبول کرده اشان باشند.
Et des dirigeants et des administrateurs qui doivent être tenus responsables de leurs décisions.
با سخنان دیگر گویم رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا جانبداری تحکیم نظارت مالی سراسری می باشند. فعلا بانک ها از مرزهای کشورها عبور نمودند، ولی نظارت آنها در دست یک کشور و یا یک فرد قرار دارد و آنها فقط منفیت خودشان را حفظ می کنند. سروزیر بریتانیا گوردون براون پیشنهاد سارکوزی را دستگیری نمود، افزود که جهان به یک بینشی نو احتیاج دارد، مثل آن که در سالهای 40 قرن گذشته کنفرانس برتون وودز به نظام مالی و پولی جهان پایه‌گذاری نموده بود. همزمان در بروسل سروزیر بریتانیا درباره صندوق بین المللی پول همچون زیربینای نظارت بازارهای مالی جهانی حرف زد. به قول براون، گروه ناظران از کشورهای اساسگذار صندوق باید 30 مؤسسه بزرگترین مالی را زیر مراقبت قرار دهند. همین طریق کنفرانس بین المللی باید مقرر کند که نظام مالی جهان چی راه را پیش می گیرد.
واقعاً بحرانی مالی در سراسری جهان چندی از بانک‌های خرد و بزرگ را در کشورهای مختلف مفلس کرد و سبب مشکلات در مؤسسه‌های عظیم مالی و سرمایه‌گذاری اروپا و آمریکا شد. اکنون پیش‌بینی می‌شود که این بحران سرعت رشد اقتصادی جهانی را کندتر کرده و سبب مشکلات در زندگی مردم عادی می‌شود.
و واقعاً توئر مقامات تاجیکستان نیز نگرانند که بحران جهانی مالی به وضع اقتصاد این کشور بی‌تأثیر نمی‌ماند و سرعت رشد اقتصادی تاجیکستان را کندتر میکند. از جمله غلام بابازاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان گفته است بحران فعلی به تجارت بیرونی کشور تأثیر منفی میگذارد.
و اینجا فرهاد موضوع برنامه را با اجازه شما تغییر میدهیم و رو میوریم به انتخاباتی آذربایجان. طوری در خبرها هم شنیدیم الهام علیف رئیس جمهوری فعلی آذربایجان با کسب تقریبا 90% رأی مردم در انتخابات پیروز شد. در انتخابات به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات آذربایجان تقریبا 77% رأی دهندگان شرکت ورزیدند.
اما انتخابات مذکور به قول ناظران پاک و پاکیزه صورت نگرفت و مخالفین که انتخابات را تحریم کردند میگویند با نظرداشت نبودن آزادی‌های دموکراتی و مطبوعات آزاد شرکت آنها در انتخابات کاری بی‌معنی می بود. واکنش‌ها به جریان و نتیجه‌های انتخابات پرزیدنتی آذربایجان را همکارمان سلیم ایوبزاد پیگیری کرده است.
سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید انتخابات 15 اکتبر در آذربایجان بیانگر پیشرفت نظر رسمی باشد، اما باز هم با اصول دموکراسی جوابگو نیست. در اظهارات این سازمان که زیاده از 400 ناظرش معرکه تبلیغاتی و جریان رایدهی را در آذربایجان مشاهده کردند گفته می شود انتخابات پرزیدنتی آذربایجان بدون سبقت واقعی چند گونگی افکار و بحث سیاسی جریان گرفته، برخی از حزب های مخالف دولت به نشان ناراضگی از مانعه ها و فشار آن را بایکوت کردند. این اظهارات در حال نشر شد که طرفداران الهام علیف از پیروزی او و دست یافتنش به دور دوم 5 ساله پرزیدنتی تجلیل میکنند. خبرنگار رادیوی آزادی در باکو میگوید جشن و کنسرت در خیابان‌های باکو با سرمایه حزب حاکم آذربایجان نو خیلی پیشتر از اعلان نتیجه‌های رسمی آغاز یافت و صدها ماشین و اتوبوس طرفداران پرزیدنت را در جشنگاه‌ها جمع آورد. با گفته او با همین گونه اتوبوس‌ها صدها انتخاب کننده دانشجو و سرباز و افسر به حوزه‌های رای‌دهی منتقل شده، حکومت‌های محلی بر رفت انتخابات تأثیر حل کننده داشتند. مسئول حوزه دهم انتخاباتی در ناحیه بیناگدی عایشه آقا سفر قیزی میگوید
من özüm شخصاً evlere, kapılara katibimle birge özüm شخصاً gitmişim bir.
من وظیفه خود را خیلی جدی گرفتم و با اطمینان به شما میگویم که شخصاً خودم همراه با رئیس کمیسیون خانه به خانه گشتیم و آدمان را یک و یک وادار کردیم که بیایند و آواز دهند. همه انتخاب کنندگان مرا میشناسند و من به آنها گفتم شما باید بیایید و رأی بدهید.
وضعیت özüm gitmişim hamsını خواهشلمیشم demişim ki ham اشتراک elmeldi bir.
قانون انتخابات آذربایجان حد کمترین شرکت رای دهندگان را برای اعتبار پیدا کردن انتخابات مقرر نکرده است، ولی مقامات انتخاباتی کوشیدند درصد بیشتر مردم دارای حق رای در آن شرکت کند. در حالی که این مقامات از کامیابی انتخابات صحبت می کنند، نمایندگان مخالفان می گویند آوازدهی همچون ادامه معرکه های پیشی با خلافکاری ها همراه بود. رئیس حزب مساوات عیسی قنبر روز پنجشنبه در نشست خبری در باکو گفت
بر پایه تحلیل و مشاهده ها ما به نتیجه رسیدیم که انتخابات آزاد، عادلانه و شفاف نبوده به معیارهای بین المللی جوابگو نبود و ما این را می توانیم با فکت و دلیل های مشخص ثابت گردانیم.
نمایندگان مخالفین و کارشناسان مستقل پیشگویی میکردند که انتخابات به همین شکل برگزار خواهد شد و ناظران بین المللی به آن بهای معتدل خواهند داد. تحلیلگر رویترز می نویسد جنگ ماه آوگوست میان گرجستان و روسیه نگرانی حکومت های غرب در مورد مسیرهای انتقال انرژی از قفقاز به آسیای مرکزی را زیاد کرده است و آنها احتیاط میکنند که فشار بیشترشان علیف را به سوی روسیه سوق ندهد.
پیروزی الهام علیف در انتخابات ریاستی جمهوری آذربایجان مجله شامگاهی رادیو آزادی را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید و من توری سفر با اتفاق همکارم فرهاد میلاد در خدمت شما هستیم. برنامه را پس از یک آگهی با گزارش از تاجیکستان ادامه میدهیم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
گرانتر شدن قیمت مواد غذایی تقریبا 1 میلیارد نفر را در سراسر جهان نیم گرسنه گذاشته است. این است خلاصه یک گزارش مؤسسه خیریه اکسفام که در روز جهانی غذا یعنی امروز 16 اکتبر نشر شد. این مؤسسه مستقر در بریتانیا که در تاجیکستان هم فعالیت میکند میگوید افزایش با سرعت قیمت مواد غذایی در جهان تقریبا 120 میلیون نفر را به چاه گرسنگی افکنده است.
این سازمان میگوید در تاجیکستان بر اضافه بالاروی قیمت ها زمستان قهرتون گذشته سبب تلفات عظیم زراعت و چاروای مردم شده است و حالا 3/1 خانواده های روستانشین تاجیکستان و در مجموع 1,700,000 نفر از نظر تأمین مواد غذایی امن نیستند. خبرنگار رادیو آزادی ذوالفقار اسماعیلیان دایر به وضع امنیت غذایی در تاجیکستان گزارش تهیه کرده است که با هم میشنویم.
تاجیکستان روز جهانی غذا را در زمان سپری میکند که این جمهوری امنیت غذایی را از دست داده است و مردم این جمهوری در رهایی از این بحران نه به حکومت بلکه تنها به کمک سازمان های بین المللی و کشورهای خارجی امید میبندند. در رابطه با این مسئله حالا به نظر چند تن از ساکنان جمهوری توجه کنید.
1 کیلو روغن 10 سوم 15 سوم شدگی من 1 کیلو برنج 7 سوم که من داشی بازار نمیپرسه که همه قیمتی چوا هست برای چی همه قیمتی هست 20 سومی که پسا میگیرم اوی جوش دا اوی خنک دنالوگ میتیم گوش نشتگیم
ارد کار کردن هم میتونیم دیا ما سه لینچ ارد خوجگی مصرف میشه و اگر 100 سومی بخریم 300 سوم آقا شما همین همگی 80 سوم یا 70 سوم داد مونه با کی بگیم
خلاصه همین چه خوراک قیمت هم من فکر میکنم همین تشکیلات خارجی امنه کم کم کمک نکنن اگر خیلی مشکل میشه.
جمال الدین نورعلیف معاون وزیر مالیه یا دارایی های تاجیکستان اخیراً در یک میزگرد گفت که بیش از 60% مردم جمهوری در زیر خط فقر بسر میبرد و حقوق حد اقل ماهانه 60 سومانی حدود 18 دلار و حقوق میانه ماهانه کارگر در تاجیکستان 256 سومانی حدود 75 دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد. این در حال است که قیمت مواد غذایی در بازارها در سال جاری نسبت به سال گذشته 1.5-2 برابر بالا رفته است و یک شهروندی میانه حال تاجیکستان که اگر کار کند و یا ماه 256 سومانی حقوق ماهانه به دست بیارد با این پول می تواند 50 کیلو آرد، 5 لیتر روغن، 20 کیلو پیاز، 10 کیلو سبزی و 20 کیلو کارتوشکا و اگر صرفه‌جویی کند می تواند 1-2 کیلو گوشت و یا گوشت مرغ بخرد. این همه بدون پرداخت مالیات، هزینه آب و برق، لباس و غیره در نظر گرفته شده است. به نوشته رسانه‌های خبری تاجیکستان در چند سال اخیر شیر، ماست، چکه، قیماق و همچنین میوه‌جات و سبزیجات امثال انار و انجیر، انواع انگوری طایفی، حسینی و غیره برای مردم میانه حال تاجیکستان دسترس نیست. این در حال است که در حال حاضر 1 کیلو انگوری طایفی در بازار تاجیکستان از 10 سومانی بالاست و همین انگوری تاجیکی در بازار اورنبورگ روسیه 20 روبل معادل 2.60 درهم تاجیکی است و حقوق میانه ماهانه مردم روسیه 16000 روبل روسی معادل 600 دلار آمریکایی و معادل 2107 سومانی پول تاجیکی است. طاهر عبدالجبار کارشناس اقتصاد دلیل اصلی کمبود مواد غذایی از جمله میوه‌جات و سبزیجات در تاجیکستان را چنین توضیح داد.
علت اصلی این پدیده گناه حکومت است. یعنی اینکه حکومت این موضوع را درست بررسی نکرده و ترکیب کشت را زمینه کشت را مشخص نکرده است و خود این بیچاره به یک بحران شدید گرفتار کرده و حکومت حتی نمیداند که چگونه این حل کند.
از طاهر عبدالجبار پرسیدم که رهایی از کمبود غذا و کاهش قیمت مواد غذایی در تاجیکستان کدام است؟
دولت موظف است باید این کار را بکند که قسمت زیاد احتیاجات مردم تاجیکستان و مواد غذایی در داخل خود تاجیکستان تامین کند. همه چاره ها را برای این دولت ببیند، مؤسسه‌های صنعتی را، کارخانه ها را که مواد غذایی تولید میکنند پشتیبانی بکند، دستگیری بکند برای یک مدت چند سال تا اینکه اونا سر پا بیستن به اونها امتیازها بدهد، امتیازها از جهات مثلا انداز و دیگر چیزها.
طاهر عبدالجبار بود، کارشناس بخش اقتصاد. این در حال است که به گفته مطلوبه الجابای و رئیس اسوسیاسیون تاجران کوچک و میانه تاجیکستان، به دلیل برزیادی تروفه های انداز یا مالیات، قیمت مواد غذایی تولید شده در کارخانه های تاجیکستان نسبت به مواد غذایی وارده از کشورهای خارجی گرانتر است. این در حال است که به گفته کمیته دولتی آمار تاجیکستان، در 9 ماه سال جاری حجم مواد تولیدی صنعتی و مواد غذایی در جمهوری تا 25% کاهش یافته است و حجم واردات کالا نسبت به سال گذشته 50% بالا رفته است. همین منبع امروز گفته است که حجم صادرات کالا به بازارهای خارجی در مقایسه به ماه اوگوست سال جاری در ماه جاری نزدیک به 12% کاهش یافته است، ولی واردات به بازارهای داخلی تاجیکستان 20% افزوده است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و ضمناً برای جلوگیری از بدتر شدن وضع امنیت غذایی در تاجیکستان و راه ندادن به نیم گرسنه ماندن مردم، سازمان ملل متحد با چندی از مؤسسه‌های امدادی همکارش چند پیش از جامعه بین الملل درخواست کمک کرد. در مصاحبه با نماینده دفتری برنامه آذوقه سازمان ملل در تاجیکستان، آنا ماریا واندربرگ، پرسیدم که تا کنون پاسخ به درخواست آنها از سوی کشورهای دونر چگونه بوده است.
در رابطه با درخواست کمک، مؤسسه های گوناگون امدادی در تاجیکستان برای مساعدت به تامین امنیت غذایی در این کشور از جامعه جهانی درخواست کمک کردند و در مجموع ما 34 میلیون دلار تقاضا کرده ایم که از راه های مختلف به کمک نیازمندان برسیم، یا از راه تقسیم مواد غذایی یا که پول نقد به محتاجان، یا که برای کمک به کشاورزان از طریق تخمی زراعت و چیزهای دیگر. درخواست کمک اخیر ماه سپتامبر شده بود و تا کنون ما از خزینه مرکزی اضطراری سازمان ملل 1,600,000 دلار به دست آورده ایم و تمام. متاسفانه ما تا کنون دیگر کمک مالی به دست نآورده ایم.
به فکر شما بحران جهانی مالی که اکثرا کشورهای ثروتمند را فرا گرفته است میتواند به درخواست کمک شما تاثیر منفی رساند؟ منظورم این است که بر اثر این بحران مالی احتمال آن وجود دارد که سازمان ملل نظر به آنچه که درخواست کرده است پولی کمتر به دست بیارد، زیرا وضع بودجه کشورهای دونر نیز بدتر می شود.
من چندان مطمئن نیستم که تأثیر جدی بگذارد. به فکر من آنچه که ما در روزها و هفته های گذشته از طرف جامعه بین المللی شاهد شدیم و آنها همراه پول بسیاری را برای رفع بحران جهانی پیش بینی کردند و تریلیون ها دلار را، اما آنچه که ما برای تاجیکستان درخواست کرده ایم تنها حدود 35 میلیون دلار است و این پول بسیار کم است و اگر کشورها قادر به جمع کردن اینقدر پول هستند، کمک آنها چندان زیاد نخواهد بود.
و رسانه‌های محلی تاجیکستان میگویند که در این اواخر حتی پول میوه و سبزیجات، قیمت میوه و سبزیجات که در کشور فراوان است، نهایت بالا رفته است. افزایش قیمت‌ها در وقت‌های اخیر زندگی مردم در تاجیکستان را چقدر مشکل‌تر کرده است؟
ما در 2 ماه اخیر در واقع شاهد اندک ثابت ماندن قیمت ها شدیم، زیرا قیمت ها در جهان ثابت ماندند و در بعضی موارد پایان رفتند و در تاجیکستان در این فصل حاصل جمع آوردند و سبزیجات و میوه‌جات فراوان دسترس است. اما ما نباید فراموش کنیم که اگر چند قیمت ها یک اندازه به تغییر و باثبات مانند، نظر به قیمت ها در همین دوره سال گذشته نهایت بالاترند و تقریبا 2 مرتبه بیشتر هستند.
last year at around this time, I mean, they're still almost double. و درست است که بعضی از مردم تاجیکستان از ترسی تکرار زمستان قهرتون حالا به قدر کافی غذا نمیخورند و یا نیم گرسنه میگردند تا برای زمستان آینده مواد غذایی و یا سوزشواری تهیه کنند.
Well, I'm sure people are making preparations for the winter in terms of you're getting their fuel supply.
من مطمئنم که مردم برای زمستان آمادگی میگیرند، از جمله برای ذخیره سوزشواری، انگیز، چوب و غیره. و آنچه که ما از ارزیابی های خود در ماه اپریل و ایول میدانیم این است که بسیاری از آدمان در واقع تهیه غذا را کمتر کردند تا مقداری کمی مواد غذایی را که دارند برسانند. مثلا به جای 3 مرتبه خوردن غذا در یک روز، آنها 2 مرتبه و یا 1 مرتبه میخورند و در بسیار مورد آنها مال و مواد بی صفت را می خریدند. اگر پیشتر آنها می توانستند آرد خوش صفت بخرند، حالا آنها آرد پست صفت را می خرند.
و برنامه آذوقه سازمان ملل می گوید که در تاجیکستان حدود 2 میلیون نفر از نظر تأمین با مواد غذایی امن نیستند و بیشتر از 500 هزار نفر به کمک های غذایی محتاجند و درخواست شما برای کمک به همین طبقه است و هم کمک برای بالا بردن حاصل زراعت های کشاورزی در سال آینده. اگر پولی که مؤسسه های امدادی درخواست کردند جدا نشود، پس ما باید چی گونه سناریو در تاجیکستان را منتظر باشیم؟
اگر ما کمک های مالی رو به دست نآوریم، به احتمال غالب وضع امنیت غذایی باز هم بدتر می شود، بخصوص در ساحه کشاورزی، زیرا حالا مردم تخمی برای کاشتن ندارند و در بهار هیچ چیزی برای غنداشتن نخواهند داشت و این وضع رو باز هم بدتر خواهد کرد.
گفتگوی بود با نماینده دفتری برنامه آذوقه سازمان ملل در تاجیکستان آنا ماریا وندربرگ دایر به وضع امنیتی غذایی در تاجیکستان و وضع مردم محتاج به کمک های بشری. اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
برنامه را باز با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان می گوید طی سال روان بیش از 120 کارمند میلیسه این ولایت را برای بی‌مسئولیتی و تمعجوی و سوء استفاده از منصب از کار رانده است. بعضی از این کارمندان حفظ حقوق را حتی برای رشوه‌خواری و دیگر جنایات به دادگاه کشیدند. ادامه موضوع در گزارش خبرنگار رادیوی آزادی در قرغان‌تپه ناصر جان مأمورزاده.
ده ها کارمند مقامات میلیسه ولایت ختلان در سال روان از رتبه نظامی و جای کار محروم گردیدند. رئیست کارهای داخلی ولایت ختلان اعلام داد که بیش از 120 کارمند نهادهای مربوطه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان را بنابر به مقامهای خود موافقت نکردن از وظیفه برکنار کرده است. شادی‌بک رجبوف سردار رئیست امور داخلی ختلان با تایید این خبر گفت میلیسه های از وزارت داخلی اخراج شده در مقامهای خدمتی خود به بی‌مسئولیتی و از خودگذری ها دست زدند و افزود
البته از طرف روبریت رئیست کارهای داخلی کارهای تعلیمی و تربیتی زیاد بوده است که در آینده همین سطح جنایتکاری در بین کارمندان ملیسه و پس رئیسه در بین کارمندان ما هست بناتوری که وی کارمند نموفق میافتد زیاد از 120 نفر کارمندان از مقامات بزرگ کرده شده میسند که وی موفقت نمیکند و سالهای طولانی بعدش مثل با کارهای غیر قانونی دست زدگیشون بدن نسبت آنها چورای کرده
شادی‌بک رجبوف سردار رئیست کارهای داخلی ختلان همچنین گفت علیه 10 کارمند مقامات میلیسه با اتهام رشوت ستانی سوء استفاده از مقام خدمتی مورد بررسی قرار دارد. تحلیلگران میگویند در بیشتر موارد حقمزد ناچیز کارمندان میلیسه را به صادر نمایی جنایات تحریک میدهد، زیرا به قبل آنها در میان کارمندان نهادهای قدرتی و انتظامی کمترین معاش از نمایندگان وزارت کارهای داخلی بوده است. خول احمد پیرکف سرهنگ مستعفی و سرداری سابق ستادی رئیست امور داخلی ختلان میگوید یک علت اصلی تمعجوی و سوء استفاده از مقام کردن کارمندان میلیسه حقمزد ناچیز برای اجرای کاری پرمسئولیت است.
معاش بسنده است سطح زندگی امروزه مردم بین در چه سطح قرار دارد نرخ نمونه نگاه کنید با معاش ناچیز از زندگی مشکلی با سرکرده از معاش پسش بگیم 150 سومان بولش
خواه احمد پیرکس یک سرهنگ مستعفی از قرغان‌تپه. مقامات اموری داخله میگویند در میان بیش از 3000 کارمند میلیسه خطلان خواه و نخواه افراد تصادفی پیدا میشوند، اما تنها در 9 ماهی اخیر افتتاح 10 پرونده جنایی علیه کارمندان میلیسه به شان و اعتبار نهادی مذکور لطمه میزند. کارمندان مقامات انتظامی در بیشتری موارد در سوی استفاده از مقام و تمنجوی متهم میشوند. در این اواخر آژانسی ضد فساد شماری قابل ملاحظه کارمندان مسئول میلیسه را بازداشت میکنند که گواهی خال است. به عنوان مثال نزدیک به 15% کلی جنایاتی آشکار شده از سوی آژانسی ضد فساد ولایت خطلان را در سال گذشته کارمندان وزارت امور داخله صادر کردند که ضمناً علیه 8 نفر آنها پرونده های جنایی افتتاح گردیده، قسمی از آنها علکه روانه زندان شدند. نصیرجان امام‌رضاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
از کار سبکدوش شدنی بیش از 120 کارمند میلیسی ولایت خطلان در ظرف یک سال اخیر. ضمناً بر اساس یک تحقیق خود حکومت تاجیکستان و سازمان ملل متحد، فساد و رشوت ستانی در میان مقامات انتظامی سبب بی‌اعتمادی مردم به مقامات انتظامی شده است. مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید و من فرهاد میلاد با اتفاق همکارم طاهر سفر شما را همراهی میکنیم.
و حالا همراه نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش های بعدی مجله شامگاهی و بعدی تقدیم یک ترانه باز به خدمت شما برمیگردیم.
پارلمان تاجیکستان تصویب پروتکل کیوتو را به تأخیر انداخت، اقدامی که فعالان زیست محیطی از آن اظهار تأسف کردند.
آخرین بحثی رو برای نامزدها به مقام ریاست جمهوری آمریکا جان مکین و باراک اوباما.
دادستانی ولایت سغد نگذاشته است تا 5 جوان محلی را زورم برای خدمت به ارتش ملی بفرستند.
و پیام شاعری ظرافتگو و شیرین سخن شیرین بنیاد به شما شنونده های ارجمند. بشنوانده ارجمند، پیش از این همه یک ترانه تقدیم از مجله شامگاهی رادیوی آزادی.
بده یک خشت دیگر، دل بیاور دل بیاور، خانه را سازه مستر. گل بیاور دل بیاور، خانه را سازه مستر. نیست در خشت طلایی یا نباشد خشت پخته، نیست در خشت طلایی یا نباشد خشت پخته. خشت خام انداز بالا یا علی یا پیر گفته، 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 یا علی یا پیر گفته. بده یک خشت تازه، بده یک خشت دیگر، گل بیاور دل بیاور، خانه را سازه مستر. گل بیاور دل بیاور، خانه را سازه مستر. سقف خانه از کبوتر، فرش خانه از ترانه. سقف خانه از کبوتر، فرش خانه از ترانه. یک برنده از پرنده، غرق شعر عاشقانه. خانه را سازم از نو تا هوای تازه آید، نور از کلکین در آید، عشق از دروازه آید. نور از کلکین در آید، عشق از دروازه آید. از دروازه آید نور، از کلکین در آید عشق، از دروازه آید.
مسته گل بیاور دل بیاور خانه را سازه مسته بده یک خشت تازه بده یک خشت دیگر گل بیاور دل بیاور خانه را سازه مسته گل بیاور دل بیاور خانه را سازه مسته
مجله شامگاهی رادیو آزادی را مستقیماً از شهرهای پراگا و دوشنبه میشنوید و من فرهاد میلاد با اتفاق همکارم طاهر سفر شما را همراهی میکنیم. ساعت در دوشنبه 9:35 و در شهر پراگا 6:35 دقیقه است.
و اینجا رو میاریم به مسائل بین المللی. جان مکین و باراک اوباما نامزدها به مقام ریاست جمهوری آمریکا برای آخرین بار در بحثی روبروی تلویزیونی تلاش کردند برتری های خود را بر رای دهندگان نشان دهند، چون تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کمتر از 3 هفته دیگر مانده است. هر دو نامزد بیشتر سعی دارند تا دل رای دهندگان زیادتر را به دست آورند. مباحثه نو و سوم آنها نهایت پرشدت بود، اما در گمان است که بتواند وضع و امکانیت نامزدها را تغییر بدهد. باراک اوباما هنوز هم بر اساس نظرخواهی ها در آمریکا از جان مکین دیده طرفدارانی زیادتر دارد، اما بحث نوی هر دو نامزد به کی سود و برای کی زیان آورد در این باره همکارم سلیمی ایوبزاد گزارش دارد که همراه میشنویم.
اگر نبرد نهایی تلویزیونی نامزدها را به سبقت باکس یا مشتزنی مانند کنیم، منظره این گونه بود که جان مکین یک حملهور علمدار و خشمگین بود و باراک اوباما رقیب آرامتر و خودباور که به هر ضربه با نیروی قویتر پاسخ میداد. مهمترین موضوع بحثی که زیاده از 60 میلیون نفر آن را دنبال کردند برنامه اقتصادی نامزدها بود. شاید وضع اقتصادی آمریکا و بحران جهانی سبب گشته است که اکنون از مکین و اوباما نه گپ عمومی یا شعارهای خوب، بلکه برنامه دقیق عمل آنها در مقام رئیس جمهور آمریکا طلب می شود. مکین گفت برای اصلاح وضع اقتصادی انداز از شرکت‌های بزرگ را کم خواهد کرد، زیرا آنها محرکان اساسی تولید شغل و مال آمریکا می باشند. و اینچنین گفت حکومت باید 11 میلیون قرض وامانده منزل را خریداری کند تا بازار دوباره به حرکت آید. اوباما میخواهد انداز نزدیک به 90% آمریکاییان را کم کرده، در عوض مالیات شرکت ها و افرادی را که از 250 هزار دلار در سال بیشتر پول میگیرند افزایش دهد. و اینچنین میخواهد صاحب کارانی را که آمریکاییان را به کار میگیرند از یک قسمی انداز آزاد کند و به مردم امکان دهد از پس انداز بازنشستگیشان بی تلفات پول گرفته توانند. حالا برای پیش از وقت بیرون آوردن پول از خزینه نفقه کس تا 20% جریمه می دهد. از آنجا که هم در مسئله اقتصادیات و هم موضوعهای دیگری شبیه عراق، روسیه، ایران و غیره اوباما سیاست های حکومت پرزیدنت جمهوری خواه بوش را شدیداً تنقید می کند، نامزد جمهوری خواهان مکین کوشش می کند از بوش فاصله بگیرد.
سن اوباما، I am not President Bush. If you want to run against President Bush, you should have run 4 years.
سناتور اوباما، من پرزیدنت بوش نیستم. اگر شما با وای سبقت کردن می خواهید، بهتر بود 4 سال پیش نامزد می شدید. من می خواهم برای این اقتصادیات و این مملکت راهی نو باز کنم.
با وجود این اوباما گفت رقیب او از بخش اعظم سیاست های ناکام حکومت بوش نمایندگی می کند.
On the core economic issues that matter to the American people, on tax policy,
در مسئله های بنیادی اقتصادی که برای امریکاییان مهمند، مانند سیاست انداز، انرژی، اولویت های خرج، شما پشتیبان قوی پرزیدنت بوش بوده اید.
چون نامزدها از وضع اقتصادیات گذشته به همدیگر پرداختند، شیوه های تبلیغ انتخاباتی همدیگر را تنقید کردند. اوباما گفت معرکه رقیبش 100% بر پایه سیاه کردن طرف دیگر ساخته شده است، در حالی که باید به مسئله های حیاتن مهم مردم تمرکز یابد. مکین اشاره کرد که طرفداران اوباما بحث را اساساً به تفاوت های نژادی میکشانند که قابل قبول نیست. در یک پیت نبرد لفظی از هر دو نامزد پرسیده شد نامزدهای نایب خود را به چه دلیل ها برگزیده اند. اوباما گفت با تجربه جو بایدن در سیاست خارجی و تلاش های او برای دفاع از آدمان قطاری مفتون شده است. مکین سارا پیلین را خون تازه به جسم واشنگتن نامید و گفت به زودی پیلین نمونه برای همه زنان آمریکا خواهد شد. ولی نظرسنجی ها نشان دادند که مقصد او از انتخاب پیلین یعنی جلب رأی زنان به دست نیامده است. همزمان به ادامه بحث برد و بخت نامزدها از موضع‌گیری و برنامه‌هایشان نیز مشخص می‌شد و در نهایت نبرد معلوم گشت که اوباما این بحث را با برتری قریب 20% برده است. گفته می‌شود رفتار نامزدها نیز نقش مهم داشت، زیرا اوباما با لبخند صمیمانه و اعتماد بر خویش توجه بیشتر را به خود می‌کشید تا مکین با صدای پرخاشجویانه، خنده یخ‌بسته و میژزنی‌های زود و زیاد.
بحث سوم و آخرین روبروی نامزدها با مقام ریاست جمهوری آمریکا باراک اوباما و جون مکین. شنونده ارجمن، بعد از پخش یک آگهی برمیگردیم به تاجیکستان. آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
ادامه برنامه خبری. مجلس نمایندگان تاجیکستان پیشنهاد حکومت در مورد تصویب پروتکل کیوتو، یک سند مهم بین المللی کاهش پرتاب‌های گازهای گلخانه‌ای به فضا را رد کرد و بررسی این سند را به تأخیر گذاشت. هدف شامل شدن به پروتکل کیوتو سهم گذاشتن دولت تاجیکستان در حفظ محیط زیست، کاهش پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا و جلوگیری از گرمایش کره زمین است. اما وکیلان پارلمان عین حال پیوستن تاجیکستان به پروتکل کیوتو را از نگاه اقتصادی زیان‌آور می‌دانند. در این باره توجه کنید به گزارش برات یوسفی، خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه.
مسئله شامل شدن تاجیکستان به پروتکل کیوتو در اجلاس اخیر پارلمان تاجیکستان طولانی بررسی شد و اما با دلیل ناکافی معرفی شدن بندهای اصلی این پروتکل در مقابل تعدادی از وکیلان نازرور بودن این سند به تاجیکستان در شرایط فعلی را ثابت کردند که در ضمن از ادامه بررسی و پذیرفتن این سند خودداری شد. محبوبا نوردین و رئیس کمیته پارلمان در امور اجتماعی، آیله، بهداشت و محیط زیست که این سند را معرفی میکرد، اما از ضرورت و نقش مثبت شامل شدن تاجیکستان به پروتکل کیوتو صحبت داشت. با گفته او در صورت پذیرفتن تاجیکستان این سند مهمی بین المللی زیست محیطی را با 5 طرح مهم با هزینه 143 میلیون دلاری آمریکایی در تاجیکستان سرمایه گذاری خواهد شد که نیز این طرحها با پاکسازی پرتاب کارخانه آلومینیومی تاجیک و بنیاد نیروگاه‌های کوچک برقی مصرف خواهند شد.
سال 1990 وزنی خود پرتوهای گازهای پرنکی در تاجیکستان زیاد از 7 مراتبه کم گردند و تحقیقات ها نشان دادند که در دوره سالهای 2008-2012 پرتوهای گازهای پرنکی در تاجیکستان از سطح سال 1990 زیاد نمی‌شود.
اما در همین حال شادی شبدولوف، وکیل مجلس نمایندگان از حزب کمونیست تاجیکستان، بر این است که طلبات پروتکل کیوتو با تاجیکستان پیامدهای ناخوش اقتصادی و اجتماعی داشته، باعث پرداخت‌های ناضرور برای حفظ محیط زیست و کشورهای دیگر می شود. با عنوان مثال او کارخانه آلومینیومی تاجیکستان را نام برد.
نشود که ما این امضا کنیم و بعد هم آلومینی زود بسته می مانند و ازبکستان می بردارد مسئله را کندلم چند سال چند بردارد و هم دیگر مسئله صنعتی ما که شما پروتکل امضا کردید این امضا کنید. سوال مشخص تا چه اندازه حسابات در حکومت وجود دارد پیش از امضا این، پیش از راتیفیکاسیا ما تیار هستیم که همین اجرا کنیم یا نه؟ حساب کتاب شده در کار اینا که هوا را صاف کنیم و با صاف کنیم اینا همه میدونن، لیکن تو چه اندازه ما تیار هستیم؟ اقتصادیات ما، صنعت ما.
این در حالی است که تاجیکستان از شمار کشورهای نامبر می شود که در آلوده سازی محیط زیست و فضا سهمی ناچیز دارد و به گفته محیط شناسان تاجیک در اکثر موارد نقش کشورهای منطقه در آلوده شوی محیط زیست تاجیکستان بیشتر است، ولی آنها به ضرورت پذیرفتن این سند مهم زیست محیطی بین المللی تاکید می کنند. اما در ضمن اقتصاد شناسان می گویند که در صورت شامل شدن تاجیکستان به پروتکل کیوتو صدگذاری های در راه رشد اقتصادی کشور پیش خواهند آمد. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و ضمناً بعضی از سازمان‌های غیر حکومتی زیست محیطی در تاجیکستان از تأخیر کشور برای پیوستن به پروتکل کیوتو ابراز تأسف کردند. از جمله سازمان غیر حکومتی زمین خرد گفته است تاجیکستان چندان گازهای گلخانه‌ای پرتاب نمی‌کند و پیوستن کشور به سند بین‌المللی راه را برای ورودی سرمایه جهتی کمتر کردن پرتاب گازهای گلخانه‌ای باز می‌کند. شنونده ارجمند پیش از اون
گزارش
دیگری برنامه بلی بلی. هم و یک چیز رو میخواستم یادآور شما فرهاد، پیش از اون که با گزارش های بعدی مجله شامگاهی رادیو آزادی بپردازیم، یادآور میشویم که فردا صبح جمعه برنامه جهانی ورزش تقدیم میشود که با محتوای آن حالا ما رو مؤلف برنامه شارح رادیو آزادی نصرالله لطیف آشنا میکند.
برنامه امروزه مجله جهانی ورزش با خبرهای تازه از مسابقات جهانی آغاز می شود. سپس در این برنامه درباره نتایج به دست آورده ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان و سبقت قطعوی اید به گوشتی سامبو در شهری تاشکند اطلاع می دهیم. همچنین صحبت ما با پهلوان معروف تاجیک دلیر مسافیروف و دبیر کلی فدراسیون گوشتی سامبوی تاجیکستان محمودی عبدالله به توجه شنوندگان پیشکش می شود. در برنامه امروزه اینچنین درباره آمادگی دسته منتخب فوتبال جوانان تا 19 ساله تاجیکستان به دور نهایی مسابقات قهرمانی آسیا معلومات می دهیم. چنین است محتوای برنامه امروزه مجله جهانی ورزش.
شنونده ارجمند، مجله جهانی ورزش فردا ساعت 7:30 به وقت دوشنبه پخش می شود و حالا مجله شامگاهی رادیو آزادی را با گزارش از ولایت سوخت شمال تاجیکستان ادامه می دهیم. در ولایت سوخت دادستانی 5 نفر جوانی را که از راهی زوری به صف ارتش ملی کشور فرستادند به خانه هایشون و به تحصیل بازگردانیده است. چون این حادثه ها در تاجیکستان چندان زیاد مشاهده نمی شوند و حالا از خبرنگاری رادیو آزادی در خوجند می شنویم که معصومی محمد رجب می گوید سبب تصمیم دادستانی در چیست؟
دادستانی حربی سوخت 5 دانشجوی آموزشگاه های ناحیه مسچاه را که در دعوت بهاری به طریق ابله و به خدمت حربی گرفته شده بودند از صف ارتش برگردانیده است. قربان‌علی میرزایف دادستان حربی گفت که این عمل با راه قانونی صورت گرفت.
نفرانی که در آن موجود نام نویس شدگی هستند 5 نفر در حقیقت با ویران کردن طلبات قانون جمهوری اسلامی در باره عهده‌داری عمومی حربی و خدمت حربی دعوت کرده شده بودند. دایره همین قانون ویران کردن کار جنایتی نسبت شخصان منصبدار کمیسریت حربی ناحیه مسچاه آغاز نمودیم. عین زمان کار جنایتی در مرحله با اتمام رسیدن تحصیلات پیشکی است. و اون 5 نفر جوان پسرانی که در همون آموزشگاه پدگوگی معلم تیارکنی شهرک بوستان تحصیل میکردند آنها برگردانده آورده شد. از خدمت بازپس گردانده شدند زیرا که نسبت آنها طلبات های قانون جمهوری اسلامی درباره عهده‌داری عمومی حربی و خدمت حربی بیان کرده شده.
قربان‌علی میرزایف دادستانی حربی سوخت صحبت میکرد. یادرس میشوم که گروهی از دانشجویان کالج آموزگاری و آموزشگاه کشاورزی ناحیه مسچاه در اول ماه ایون از درس خانه هنگام آمادگی به سپردن امتحان به طریق اجباری یا خود ابله و به خدمت حربی جلب کرده شده بودند. این در روزهای صورت گرفته بود که مهلت دعوت بهاری به ارتش تاجیکستان بنابر اجرا نشدن نقشه نیم ماه دراز کرده شده بود. در همین حال دادستان حربی سوغ نیز این را که هنوز هم کارمندان کمیسریت های نظامی از جلب جوانان به ارتش به طریق اجباری کار میگیرند رد نکرد، اما به گفته ای بای این عمل تنها نسبت جوانان صورت میگیرد که از سن دعوت گذشته اما به عذر قانونی از خدمت سرکشی میکنند. در همین حال دلربا صمدوا کارمند اتحادیه حقوق شناسان جوان امپارو در خوجند به این عقیده موافق نیست. وی در اساس یک نظرسنجی که در بین جوانان انجام داده اند میگوید:
مو در تجربه دیستو دیم که شهروندانی که عموما بگم مراتب دعوتنامه نگرفتند یا که آنها حقوق به تاخیر انداختن ملت حربی دارند، آنها دانشجو هستند یا که عموما سن سال آنها از سن سال خدمت حربی بلند شده است، یعنی بیشتر از 20 سال شدند، نسبت آنها زوران از کوچه خونه از مغازه ها داشته بودند به خدمت حربی.
دلربا سمدوا کارمند اتحادیه حقوقشناسان جوانی امپارو در شهر خوجند. به گفته وی از روی نظرسنجی این سازمان جمعیتی جای داشتن مناسبت های غیر آئین ناموی میان سربازان و افسران یعنی موارد لتوکوب سربازان نودعوت از جانب سربازان سابقه دار و شرایط بدی بود و باش در صفهای ارتش چیزهای عمده است که جوانان را از خدمت حربی دل سرد می گرداند. در این مورد دادستان حربی سوخت قربانعلی میرزایف می گوید امسال علیه دو سرباز برای مناسبت غیر آئین ناموی پرونده جنایی باز کرده شده است. همزمان وی افسود که امسال فرار سربازان از قسمهای حربی مستقر در ولایت سوخت سه مراتبه کاهش یافته تنها 10 سرباز خواستند با راه گریز از ادامه خدمت خود را خلاص کنند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
و دادگاهی عالی تاجیکستان امروز گفته است که در مدت 9 ماه گذشته دادگاه های مختلف کشور بیشتر از 480 پرونده جنایی مربوط به نظامیان را تحقیق کرده و بیشتر از 560 نفر نظامی را جزاهای گوناگون دادند و از همه بیشتر به گفته سیف الله گیف معاون رئیس دادگاه نظامی تاجیکستان سربازان تاجیک برای فرار از صف ارتش ملی جزا گرفتند، یعنی 202 نفر سرباز در ظرف 9 ماه سال 2008. و حالا شنونده ارجمند نگاهی می اندازیم به بعضی از مطالب مهم روزنامه های چاپ دوشنبه که صبح امروز به دست مردم رسید و فرهاد از دوشنبه این روزنامه ها رو برای ما و شما ورق می زند. بفرمایید فرهاد.
بله تو جون، هفتنامه از پلیوس در یک مطلب تحت عنوان انگور تلایی به موضوع بالا رفتن نرخ و نوای میوه‌جو در تاجیکستان پرداخته، تای تحلیل خیلی خوب به نتیجه رسیده است که نرخ میوه‌های کشور در قیاس با روسیه در دوشنبه گران‌ترند. در اورنبورگ اورال مثلا اگر یک خربوزه 4 کیلوی 4 سومانی قیمت داشته باشد یا انگور 1 کیلو انگور 2 سومانی و 60 درم یا 1 کیلو سیب 1.5 سومانی قیمت داشته باشد، در دوشنبه یک خربوزه 15-20 سومانی، انگور از 6 تا 10 سومانی و سیب 2.5 تا 5 سومانی نرخ دارند. هفته‌نامه نوشته است که این هم در اورال که میوه در آنجا نمی‌روید و این هم تاجیکستان که مکان تولید میوه‌جات است. کارشناسان گفتند که به دو دلیل این بالاروی نرخ بازارها رخ داده است. اولا عدم تولیدگران یعنی باغپروران که به مردکاری رفتند و دیگر سردی و خشکسالی امسال. نشریه ملت در مطلب تحت عنوان باز یک جنگ اعلان نشده یا چرا بازارهای دوشنبه آتش میگیرند، ضمن بررسی سوختار بزرگ اخیر در بازار شاهمنصور از قبل مقامات آورده است که دلیل رخ دادن سوختارها در بازارهای پایتخت به اعتنای بازارنشینان است. در نوبت خود صاحبکاران ضرر دیده خدمات سوختار خاموشکنی را متهم میکنند که مثل پلیس کینوهای هندی تنها بعد از به آخر رسیدن سوختار حاضر میشود. چرا پوتین علیه ساکاشویلی تنهاست؟ ضمن مطلب تحت این عنوان نشریه فرج به موضوع روابط کشورهای جهان بعد از حوادث قفقاز پرداخته است. نشریه می نویسد آن گونه که انتظار می رفت جهان به دو تقسیم نشد و مسکو علیه انتظاراتش در قضیه شناخت استقلال آسیای جنوبی و ابخازستان از سوی شریکان به اصطلاح استراتژی و پیروانش پشتیبانی نیافت. مؤلف مطلب می نویسد این حال شاید کرملین را وادار کند که بر روابطش با کشورهای اتحاد دولت‌های مشترک المنافع تجدید نظر کند و قبل از همه برخورد امپریه خواهانش را با آنها تغییر دهد. تا یک پرسش همگانی که طریق تلفن هفته‌نامه نگاه در پاسخ به سوالی به عدالت سعودی باور دارد گذرانیده است. 46% پرسیده شدگان گفتند که باور ندارم، 24% گفتند باور دارم، 19% دیگر گفتند که در پاسخ مشکلی میکشند و 11% گوشی را همین طرف گذاشتند.
تشکر فرهاد و شنونده ارجمند. تقریبا با پایان برنامه نزدیک شدیم و اینجا یک گزارش فرهنگی شیرین بنیاد، شاعری شیرین زبان تاجیک، چند پیش عنوان شاعر خلقی تاجیکستان را صاحب شد. از این خاطر خبرنگاری رادیو آزادی در ولایت بدخشان میرسا جلالی شاه جمال و تبریک این ادیب خوش ذوق رفت و با استفاده از فرصت مصاحبه نیست با او انجام داد. سوال نخستین همکارم این بود که شیرین بنیاد کی را شاعر میداند؟
تشکر برای تبریکات. این عنوان را نه من بلکه کوههای بلند بدخشان و مردم سربلند بدخشان گرفته است، چرا که من در بین این مردمم و در آغوش این کوههای سربلند به وای رسیدم. آن چیزی که من دارم وای معنویات همه مردم است. من از مردمون را گرفتم. برای منم عنوان عنوان مردم بدخشان است.
استاد، اشعار شما در بین مردم محبوبیت خیلی زیاد دارد، اما عنوان رو به شما شخصا پرزیدنت امام علی رحمان تقدیم کرد و برخی از مخالفان شما بر این عقیده‌اند که در اشعار شما تمایل شعر روز گفتن برتری دارد.
هیچگاه کوشش نکردم که عنوان گیرم یا مکافات ادبی گیرم. من فقط شاعرم، من شعر میگم. عموما زنان را، مادران را خیلی دوست میدارم، چون که اینها به انصاف ترند، اینها مهربان ترند، اینها در تحکیم صلح و صلاح، وعدت، یک دلی، یگانگی، زندگی خوش و خرم مردم، سعادت مردم ایسای بیبه ها دارند. مادر آنچه گوید اما می شود. نصف ایجادیات مرا ستایش مادر تشکیل می دهد. اما فلسفه نیز در یک بند دارم، گل اندیشه، چیزی که استاد میر سعید میرشکر به هم بهای خیلی بلند داده است. مخصوصا برای اون سلسله مرا دعوت کرد، خود بیمار بود، من رفتم به خانه وی و او براورد این سلسله را، قلم زده است و یک روز دراز برای با من صحبت داشت که این سلسله تو را زنده نگاه می دارد. من خیلی شادم. اون چیز فلسفی است، فلسفه زندگی، اما من مادر را دوست می دارم.
تشکر زیاد. و
اگر اجازه دید، من برای خواننده های عزیزم که من همه آنها را خواه کلام باشند خواه خرد باشند، برای آنها یک چیزکی می خوانم. دور دوری و یا که نزدیکی، جلوه نور یا که تاریکی، مرد مردی و یا که سایه مرد، گرم گرمی و یا که پیکر سرد، جان جانی و یا که جان جهان، در بهاری و یا به دست خزان، نیک نیکی و یا که محضورم، من چه دانم که از برت دورم، هر که باشی خدا بود یارت، هر که باشی بکام و داد بزی، در پناه خدای شاد بزی. من خیلی شاد میشم اگر درود مرا به خوانندگان من رسانید، زیرا در آن درود یک شیرینی هست، شیرینی خاص پیران، شیرینی خاص جوانان و شیرینی خاص کودکان. من به همه توفیق تمنا دارم.
شیرین بنیاد، شاعر شناخته تاجیک، با میرسا جلالی شاه جمال خبرنگاری رادیو آزادی صحبت میکرد و شنونده عزیز و ارجمند، با این صحبت مجله شامگاهی نیز به پایان رسید.
از آن که تا این ساعت ما را همراهی داشتید بسیار سپاسگزاریم. برنامه های بامدادی رادیو آزادی ساعت 6 به وقت دوشنبه آغاز می شود. خدا نگهبان شما.
خدا نگهبان.
نان یارم تو را، دشمنی جانی از جان دوست تر دارم تو را. در بسن خاری جفا، حضور دست سازی خاطره، در بسن خاری جفا، حضور دست سازی خاطره، خاطری نازو ببرگی، خاطری نازو ببرگی، گل نیازارم تو را. ترکیاری کردیم من همچنان یارم تو را، دشمنی جانی و از جان دوست دارم تو را. که خواهم در حضوری دوست میسپارم تو را در کیاری کردی و من همچنان یارم تو را دشمنی جانی و از جان دوست تر دارم